أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يَسْلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قد احسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. بخش پایانی سوره مبارکه طلاق در اون معارف توحیدی است، گرچه صدرش درباره احکام خانواده است و به تعبیر سید الاستاد رضوان الله تعالی علیه تأکیدی که قرآن بر حقوق زن دارد مثل اون را در مسائل دیگر کمتر دارد، چون اون چه در جاهلیت بود، چه در جاهلیت کهنه و چه در جاهلیت نو، حق زن را نه خود زن رعایت می کند نه مرد. این است که اساس خانوادگی به عفاف و حجاب است. اصرار قرآن کریم بر حق زن برای آن است که اساس خانواده محفوظ باشد. سکینت را زن به عهده دارد، گرچه مسکن را مرد به عهده میگیرد، که خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. نفقه و کسوه و مسکن به عهده زن مرد است، اما سکینت به عهده زن است و زن وقتی میتواند آرامش خانواده را حفظ بکند که حقوق او را خود او حفظ بکند و دیگران هم حقوق زن را محترم بشمارند. در بخش پایانی فرمود اولوالالباب بله، خب چون قدرت در اختیار مد است، از اون طرف هم فرمود به این که این حق ندارد خارج بشود مگر به اذن شما، که اختیارش در اختیار دست شماست از در تدبیر. اینا هم حق مرد دیگه. و اساس خانواده را هم که دو چیز قرار داد فرمود جعل بینکم مودتن و رحمتن، یعنی درست جهیزیه و مهریه یه مسائل عرفی است به تأمین کننده بعضی از مسائل عهدی است، اما اون دو رکن اساسی که خانواده را حفظ میکنند همین است: مودت عاقلانه و رحمت مهربانانه. و جعل بینکم مودتن و رحمتن، این دو اصل است که خانواده را حفظ میکنند، مشترک هم هست، منتها اون که قدرت عملی او بیشتر از نفقه و کسبه و مسکن به عهده اوست، اون که قدرت عاطفی او بیشتر از تأمین سکینت به عهده اوست. بالاخره عاطفه زن به مراتب قوی تر از عاطفه مرد است دیگر. این که زود عشق میریزد این سرمایه است، این که عاطفه است، این که شب نمیخوابد تا بچه را بخواباند این عاطفه است، این سرمایه است. این سرمایه را مرد ندارد، مرد زود عصبانی می شود، و اما او ممکنه گریه زود گریه بکند، اما این گریه او نشانه مهربانی او و عطف بودن اوست. این سرمایه را ذات اقدس اله داد که این رحامت اصولا میگن سله رحم سله رحم، یعنی این اصل است که خانواده رو جمع میکند. اونا که اهل احترام به خانواده ان احساس میکنن ولو سنشون به 70-80 برسد، اگه مادر پیری داشته باشن وانگه تمام کارهای مادر رو اینا انجام میدن، اما همین که مادر رو از دست بدن احساس غربت میکنن. خیلی از دستان که دوستان ما خودشون سن 70 سالگی رسیدن اما کاملا احساس غربت میکنن اگه مادرشون از دست بدن. پدر یه چیز دیگه است، مادر یه چیز دیگه است. عاطفه جامعه را عاطفه اداره میکنه. بارها براتون رسید الان مشکل ما در شدت طلاق برای اینکه این عاطفه خیلی کم شد، این مهربانی کم شد، این ادب خیلی کم شد. ما یک کشور 80 میلیونی هستیم که 20 میلیونش یا کودکن یا پیرزنن یا پیرمرد، 60 میلیون هم که مرتب شب و روز با هم دعوا دارن. برای اینکه این 15 میلیون پرونده، این 15 میلیون که با خودشون دعوا ندارن، که با 15 میلیون دیگه دعوا دارن دیگه. این 15 این 30 میلیون هم که تو آسمونا زندگی نمی کنن، که تو همین شهر روستا سر برن، هر کسی هم بالاخره با یک کسی مأنوس دیگه. حداقل 60 میلیون شب و روز ما با هم دعوا داریم. کی این کشور باید نجات پیدا کند خدا میداند. تنها عاملش قرآن است و روایات، عاطفه، محبت، ادب. این بیان نورانی امام رضا رو که چندین بار خوندیم، فرمود به اینکه حرفای ما عاطفه ایجاد میکند. تزاورو فی ان زیارتکم احیاء لاحادیثنا و احادیث بعضکم علی بعض. همین که میگیم سنگ رو سنگ بر نمیشه که همه ما میدونیم. خب یک کسی بخواد برجی بسازه یه سنگ رو داشت، سنگ دیگر روی سنگ بر نمیشه. یک ملات نرم میخواد. حضرت فرمود حرفای ما، ادب ما، احترام ما اون ملات نرمه. این 15 میلیون رو به صفر میرسونه. خدا وقتی یک کسی بغض داده یه چیزی گفته فورا پرونده تشکیل نمیده. خب پس بنابراین ما این جنگ که برکات فراوانی داشت برای ما مشت آورد. ما باید بدونیم این مشت مال همون مرز جنگیه. وقتی آمدیم داخل شهر باید باز بشه به صورت مصافحه در بیاد. این بیان که حضرت فرمود حرفهای ما جامعه رو نرم میکند همینه. فرمود مثل المؤمنینه که مثل الیدینه تقصیر احداهما الاخرى. حالا یک کسی حالا یا گردکاری کرده یا دست بنایی داشته، بالاخره هر دو دستش خاکه. این دست را هر چه به مالک پاک نمیشه که. این دوتا دست برو هر دو خاکی هن، وقتی به هم میرسن زیر شیر پاک میشن. مثل المؤمنین او بالمؤمنین که مثل الیدین تغسل و احداهما الاخرى. شما اگر این دست هی ببری زیر شیر بالاخره پاک نمیشه که. این بالاخره دو تا دست رو باید کنار هم بذاری شاک، با که هر دو خاکی هن. وقتی به هم میرسن پاک میشن. فرمود برادران مؤمن همینن. ما اگر این 15 میلیون رو به صفر رسوندیم، طلاق هم صفر میشه، ازدواج هم آسون میشه، زندگی هم آسون میشه. این درست ما به حرم ها مشرف میشیم بگیم کلامکم نور، اما این نور رو با تو جامعه پیاده کنیم دیگه. همین امامی که بهش میگیم کلامکم نور سلام علیه فرمود هیچ خانه ای با طلاق ویران نشده که این بافت فرسوده رو با آسونی بشه سوق ساخت. خب این هم بافت فرسوده است که شهرداری میسازه دیگه. اما اون پدر بیچاره، اون مادر بیچاره هر وقت این دختر و پسر رو میبینن غصن، اون طالب نمیتونن بگن. این درد دست دست خود ماست، از جای دیگه نیامده. ما اگر این پرونده ها رو به صفر برسونیم، لاغل به 100 تا برسونیم، به 1000 تا برسونیم، خیلی از مشکلات ما حل میشه. فرمود به این که پیغمبر علیه و علی آله آله و تهدی و سنا همون ذکر ممثل است. حالا بیا عطف بیان است یا بدل، ولی بالاخره انسان جزم پیدا کند که منظور از ذکر پیغمبر است. این سخته، گرچه سیدن استاد اولی رو تقویت کرد، بعد احتمالهای دیگر هم ذکر کردن که بالاخره ذکر یعنی قرآن، رسول یعنی پیغمبر و اینا اهل و ذکرن. اونطور رو شدت ارتباطی که بین قرآن و اعتراض هست گاهی اینا رو بط بیان قرار میدن بنابرای که رسولان عبت بیان ذکرم باشد یا بدل قرار میدن برای اینکه بدل باشد. یتلو علیکم آیات الله مبینات، این که بحثش گذشت، اگر کسی اهل ایمان نبود او را از ظلمت به نور خارج میکنن و اگر اهل ایمان شد برابر آیه سیر نور که فرمود الله نور السماوات و الارض مثل نوری که مشکات مشکات است و مصباح است و زجاج است، نورون علا نور میشه، نه اینکه خروج از ظلمت به نور میشه. کسی که وارد حوزه ایمان و قرآن و اطرت و ولایت شد این نوره، منتان از نور ضعیف بخواد به نور قوی بشه میشه نورون علا نور، نه خروج از ظلمت به نور. اگرم یه وقتی تعبیر شد نسبیست، لکن برابر آیه سوره مبارکه نور که فرمود نور خدا درجاتی دارد، مشکات یعنی جایی که در دیوار سوراخ میکردن بنا میکردن که چراغ رو اونجا بذارن، چراغ دان رو میگفتن مصباح، او یه مقدار نور میگیره چون مجاور مصباح هست، مصباح یه مقدار نور میگیره برای اینکه در مجاور زجاجه است، زجاجه نور بیشتری میگیره تون در کنار نور، خود نور هم که شفافه، مشکات در زجاجه است، مصباح در مشکات است و زجاجه دارد، نورون علا نور است. این نورون علا نور غیر از خروج از ظلمت به نور است. بعد فرمود و من یومن بالله و یه عمل صالحا پاداش نیک به انتظار اوست و رزق احسن حسنی که خدا معین کرده است در اختیار اوست. پایان بخش این سوره بسیار مطلب بلندی دارد و اون است که در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات همون آیه معروف است که هدف خلقت را عبادت می داند، یعنی آیه 56 سوره مبارکه زاریات این است و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدونه. برخی ها خواستن بگوین که این ليعبدونه یعنی ليعرفونه و مانندون، خب اونها هم بیراه نرفتن، ولی ليعبدونه یعنی ما عبادت بکنن، منتها عبادت بدون معرفت درست نیست. این اصل را که معرفت است در آیه پایانی سوره مبارکه طلاق بیان کرده که ما کل نظام را خلق کردیم تا شما عالم بشید. اون آیه 56 زاریات دارد که ما شما را خلق کردیم برای اینکه عابد بشید، نظام را خلق کردیم برای اینکه شما عالم بشید. پس ما یه علم توحیدی داریم که در جهان بینی تام است، یه عبادت نفسانی بندگی داریم که وظیفه شرعی را انجام بدیم. اون لیعبدونه معنی خودش داره، این لیعلمونه معنی خودش داره، دیگه لازم نیست ما بگیم لیعبدونه لیعرفونه، نه اون لیعبدونه هم لیعبدونه است، لیعرفونه هم تو آیه پایانی سوره باره طلاقه فرمود الله الذی خلق سبع سماوات. حالا یه توضیح درباره سماوات سبع قبلا گذشت، حالا اجمالا اشاره بکنیم. و من در عرض مثل هنه که تماثل در چیست، در عدد است، کم است، کیف است، یا منازل امر الهی بودن است. یا تنزل الامر بینهن، امر الهی از همه اینها عبور میکند تا به شما برسد، بالاخره ذات اقدس اله رب کل شیء است، او فرمان را که رب کل شیء است صادر میکند. این به نحو تجافی نیست، به نحو تجلی است که از بالا عبور میکند بدون اینکه این وسطها را رها بکند، از همه این وسطها میگذرد تا به شما برسد. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، آیا در عدد مثل اینهاست یا کیفیت مثل اینهاست یا در منازل امر بودن مثل اینهاست یا در ساجد و شاکر بودن مثل این هاست. روایت از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است که دستان شریفش رو آوردن گفتن ارضون به سماون، ارضون به سماون، همونطوری که هفت آسمان است هفت زمینه، حالا یا طبقات هفتگان است یا اقالیم سبع است یا اونطوری که از ظاهر تمثیل حضرت برمی آید این هم طبقات هفتگان را می رسوند. الله الذی خلق سبع سماوات، این سبع سماوات چون هیئت‌های قبلی مثل هیئت مطلبی و سینا براخره پذیرفته شده علم روز بود، هم حکما در بحث‌های طبیعی از این علم هیئت مطلبی و سینا کمک می‌گرفتند، هم محدثان و مفسران ما، مفسران ما وقتی که می‌خواستن سبع سماوات را تفسیر کنن برابر همه این حرفای بطلمیوس که قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل اینا هفت کوکب سیارن که در هفت آسمانن، اون وقت فلک هشتم فلک ثوابت از ستاره هایی که حرکت نمی کنن به زعم ابزابقان تو فلک هشتمن، فلک نهم را فلک الافلاک و فلک اطلس می نامیدن که همه این افلاک هشتگانه درون اون فلک هشتمن، اون فلک هشتم را اطلس گفتن، مثل کلمه اطلس بی نقطه است. اون فلک نهم بی ستاره است، هیچ ستاره در اون نیست و شب و روز او یک دور به دور خود می گردد و همه این کواکب ثابت و سیار به تبع او حرکت میکنند. این رهاورد هیئت بطلمیوسی بود. البته اقدمین اینجور فکر نمی کردن، اقدمین مسائل سماوات را تو فن ریاضی ذکر میکردن، مدار ترسیم میکردن نه فلک، جرم ترسیم نمیکردن، دائره ترسیم میکردن برای فهموندن. از اقدمین به قدما از ریاضی به طبیعی در آمده، کم کم شده جسم، نقشه کشیدن جسم رو، فرک رو جسم دانستن، بعد مسئله خرق و التیام و اینها مطرح شد و اینا. ولی از ریاضی به طبیعی آمدن خیلی تنزل هست، خیلی پیامدهای تلخی هم برام به همراه داشت. اونا اصلا این رو جسم نمی دونستن. تا ما بگیم خرق و التیام هست، تا مثلا معراج چگونه می شود امثال ذالک، اینا که به صورت طبیعی یعنی در مراحل میانی از اقدمین به قدما به مراحل میانی رسید و فلک رو و آسمان رو جسم دونستن و درباره معراج امثال معراج مشکلی برشون پیش آمد. به هر تقدیر فرمود این سماوات ظاهر محدثان و مفسران ما همچنین معنا می‌کردن. اینطور نیست که فلسفه مشکل داشته باشه. این مطلبی بود مربوط به فن نجوم و طبیعی اقدمین، بعد قدما اصلا مسئله فلسفی نیست، چون که مسئله تفسیری نیست، مسئله روایی نیست، اینا جز اصول موضوع، اصول موضوع بود که از اونجا گرفتن به فلسفه یا کلام یا تفسیر یا روایت راه پیدا کرده. اگر کسی خوشباورانه این مطالب را قبول کرده باشد می شود اصول موضوعه، و اگر کسی باور نداشته باشد بر نقد داشته باشد میشه مصادرات. اینه که مرحوم حکیم سبزواری مقدمات را ذکر کرده، مقدمات را یا خود فن خود اون علم به عهده دارد که خب میشه علوم متعارفه، یا از جای دیگه میگیرد. اگر از جای دیگه میگیرد و این من نکرت ول انادی مصادراتن سم زل مبادی، میشه اصول میشه مصادره مطلوب، برای اینکه ثابت نشده. اما اگر چون که نه با حسن ظن و با قبول پذیرفته شد میشه اصول موضوع. همون قضايا اگر با قبول پذیرفته شد میشه اصول موضوع، به تعبیر اینها پیش فرض و اگر با انا دو نکره و انکار گفتگو می شود میشه مصادر مطلوب، و این من نکرت ولی انادی مصادراتن سم زل مبادی. شما ببینید تو روایات ما هست که بین نفخ سوره اول و نفخ سوره دوم 400 سال فاصله است. خب حالا که نفخ شد بساط آسمان و زمین که برچیده شد، یوم نطوی السما که طی سجل الکتب، سجل یعنی تومار، همه ما با کل بساط آسمان و زمین جمع میکنیم. دکت سما شد، دکت الارض شد، دکت شمس شد، کبرت شمس شد، همین بساطش برچیز شد. وقتی بساطش برچیز شد ما شب و روز نداریم، تاریخ نداریم تا بگیم بین نفخ اول و نفخ دوم 400 سال فاصله است. ببینید مرحوم مجلسی رضوان الله علیه چه کار کرده؟ خب چاره نداشته لازم بکند. خدا قریه رحمتش کنه، ایشون تو جلد 14 طبع رحلی که از سما و العالم در اونجاست اون فرموده. حالا تو جلدای اخیر، چاپای اخیر، حتی شاید جلد 40-45 نباشه. اگه کسی خواست تحقیق کند حتما، یعنی حتما، وگرنه میشه بحثای دیگه علمی نمیشه. کسی چیزی رو بشنود که منبع مراجعه نکند، به یاد داشت نکند، به جایی نمیرسد. مرحوم مجلسی تو از سما و عالم بهار فاصله 400 ساله بین نفخ اول و دوم را اینجور توجیه میکند که همه این سماوات بساطش برچیده میشه مگر فلک الافلاک، یعنی همون فلک اطلس، یعنی همون فلک نهم، که او با گردشش زمین شب و روز درست میکنه، سال و ماه درست میکنه. خب اگه زمین نباشه شب و روز پیدا میشه؟ اصل فلک افلاک خبری از اون نیست. حالا تا شما او رو گفتید ثابت از این، برخلاف همه ظواهر است که کل نظام بساطش برچیده میشه. یک، وقتی شما زمین نداشته باشید تاریخ ندارید. خب چی شب بشه، چی روز میشه، چی تاریک میشه، کجا روشن میشه؟ شمس نداشته باشی، قمر نداشته باشی، زمین نداشته باشی، داره بخلات فلک الافلاک داری. اینا ناچاری بود که اینا بزرگان مفسران ما همین کارو میکردن، محدثان ما همین کارو میکردن، چون که حکمای ما همین کارو میکردن، متکلمین ما همین کارو میکردن. اما حالا ثابت شد که خبری از این اجرام، ما یک فلکی داشته باشیم و اینا تو فلک باشن نیست، این اجرام سماویان مرتب در حرکت میکنن و عددشون هم غیر از ذات اقدس الله کسی نمیدونه. علی حال این که وجود مبارک امام رضا دست رو رو دست گذاشتن فرمودن ارزون و سماون، ارزون و سماون، این نشون میده که ما عرضین فراوانی داریم در طول همین زمین و در طول آسمان. اون چرا که فعلا آوردن برای ما هم اصول موضوع است، اگر چون چه که خوشباورانه قبول بکنیم، چون فن ما نیست دیگه، اونا بلدن، میشه اصول موضوع. اگر باور نداشته باشیم میشه مصادره مطلوب. بالاخره علم تحقیق علم اینا میگن دیگه. اما چیزی کشف شده یا کشف نشده ره که اونا قدرت ندارن بگن آنچه که ما کشف کردیم همین است، اونا به دنبال تصمیم کشفن. ولی این مقدار هست که همه اون چیزی که قبلا گفتن مطابق با قرآن نیست، برخی مخالف قرآنه. اونا میگفتن به این که قمر تو آسمون اوله، عطارد تو آسمون دومه، زهره تو آسمون سومه، شمس تو آسمون چهارمه، مریخ و مشتری ششم، پنجم و ششم، زحل هفتمه. اما قرآن داره که به زیه و ستاره های غیر متحرک تو آسمان هشتمن. اما قرآن دارد که وزین السماء الدنیا بزینت نل کواکب، یعنی همه این ستاره تو آسمان اوله. پس معلوم میشه آسمان به اصطلاح قرآن یه چیز دیگه است، به اصطلاح نجومی ها چیز دیگه است. فرمود تمام اینها تو آسمان اوله، اون آسمان دنیا، آسمانی که ادونه است، نزدیکتر به شماست، تمام اینها تو همین آسمان اول، یعنی اون 6 آسمان دیگر رو خبر ندارید ازش. بنابراین این که فرمود فسماء رزقکم حساب دیگر دارد، یه بیان نورانی از هست امیر است و امام مجتبی سلام الله علیه ما که سیدن استاد فرمود این جزء غرر روایات ماست. یه کسی از شام آمده خدمت هست امیر، حالا فرستادن که سوال بکنند که بین آسمان و زمین چقدر فاصله است، کم بین الارض و السما. وجود مبارک امام مجتبی هم کودکی بود اونجا نشسته بود. حضرت فرمود از این بچه بپرسی، از آزاد سوال کردن که بین آسمان و زمین چقدر است. حضرت دو تا جمله نورانی فرمود که سیدن استاد دو تا جمله را شرح کرد. حضرت فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر آسمان ظاهر سوال میکنی تا چشم میبیند دیگه جا برای حد و حصر نیست. اگر آسمان باطن سوال میکنید که فی سمای رزق کن و اوها فی کل سمای امرها، آه مظلوم اونجا میره. خب این جز غرر روایات ماست. آه مظلوم کجا میره؟ کی گوش میده؟ اونا که زمام امر دستشونه دیگه نمیگذارن این آه طول بکشه. میبینید در جریان آخرین وداعی سال آقای شهیدان سلام الله علیه با امام سجاد شده، حالا در آستانه ماه سفریم، در آخرین وداعی وجود مبارک سید شهدا با امام سجاد سلام الله علیه، این رو امام باقر فرمود که امام باقر در آخرین بار وصیت میکند، میفرماد شما را من وصیت میکنم به چیزی که امام جدم حسین ابن علی به پدرم امام سجاد سلام الله علیه ما در آخرین لحظه وداع اون وصیت کرده. اینو امام باقر از امام سجاد از امام حسین سلام الله علیه نقل کرد که خود امام باقر در آخرین لحظه این وصیت میکند، میگه من شما رو وصیت میکنم به چیزی که جدم حسین ابن علی در آخرین لحظه به پدرم امام سجاد سلام الله علیه فرمود. چی فرمود؟ فرمود ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. پسرم علی، ظلم همه جا بده، به کسی که هیچ پناهی جز خدا ندارد به او ظلم نکن، برای که او هیچ پناه ندارد و آه میکشد دیگر. این آه یقیناً ویران کننده است. شما میبینید بسیار از اسرار کربلا را اینا باید بگن دیگه. جریان قمر بنی هاشم سلام الله علیه وارد شد و دست را آب گذاشت و فزکر آتش از حسین رو که غیر از امام صادق کسی نمیدونه که کی اونجا شنید بود که بشنود یا به در درون قلب امام وجود مبارک عباس ابن علی باشه که فزکر کی اونجا بود. حضرت که نگفت حرفی نزد، برفرضم حرف میزد کسی تو قوقا و زوجا نمیشنید. این رو فقط امام صادق میدونه که چرا امام وجود مبارک قبر بهانشن آب به دهن نبود. اینا میدونه، مگرنش کسی چه خبر داره. اینجا هم فرماد که آخرین وصیت این است که ظلم همه جا بده. حالا یه وقتی ظلم به مملکت است، یه وقتی ملت است، یه وقتی در داخل خانواده است. همون ایاکه و ظلم من لا یجد و علیک ناصرا الا الله، چون این بیچاره آهی میکشه. آهی میکشه یعنی چی؟ خدا غریق رحمت کنه مرحوم ابن باوه قمی رو. این کتاب توحیدش کتاب غیبیست، خیلی کتاب پربرکتیه. ایشون تو همون کتاب توحیدش، توحید صدوق، دارد که وجود مبارک امام صادق با بعضی اصحاب رفتن به عیادت یک بیماری. اون بیمار وضعش خوب نبود، آه میکشید. اون کسی که در خدمت حضرت بود گفت چرا میگی آه؟ بگو یا الله. حضرت فرمود آه اسمان من اسمائی تعالی، این بیمار همونو میخواد، اون تعالی حال نداره بگی یا الله. آه اسمان من اسمائی تعالی، چقدر این روایت شیرینه. خب یه مظلومی که هیچ پناهگاه نداره وقتی آه میکشه یعنی چی؟ امام مجتبی کریم اهل بیت سلام الله علیه فرمود اگر منظورتون آسمان ظاهر مد البصر، اگر منظورتون آسمان باطن، آه مظلوم، دعوت المظلوم، دعای مظلوم، این خدایی که فرمود فی السماء رزقکم اینه، این خدایی که فرمود اوها فی کل السماء امرها اینه، آسمان که تنها این نیست، مدبراتی هستند، مأمورانی هستند، گیرندگان وحی الهی هستند، اونا هم هست دیگر. و اوها فی کل سماء امرها، به کی وحی کرده؟ پس همیشه کسانی اونجا هستند دیگر که تدبیر بکنند. این امر از بالا عبور میکند، یتنزل الامر به نحو تجلی نه به نحو تجافی. این از بیانات نورانی هست امیر است که تو نهج البلاغه اصل خلقت را تجلی میداند. الحمد لله المتجلی لخلقه به خلقه. مستحضرید که تجلی غیر از تجافیه. تجافی مثل باران است که وقتی بالا هست پایین نیست، وقتی پایین هست بالا نیست، این میشه نزول به نحو تجافی. اما تجلی نشه وقتی بالا هست میتواند با حفظ این که بالا هست پایینم بیاید. الان شما یه مطلب علمی و عقلی یا فقهی یا اصولی رو بررسی میکنید، بعد میخواد بنویسید یا برای شاگردانتون بگید. این مطلب عقلی علمی تو عقله شما هست، بعد میاد به مرحله خیال که آیا فارسی بگید، عربی بگید، چی مقدمه داشته باشه، چند خاتمه ده. این تنزل کرده از عقل به خیال، بعد دست به قلم میکنید، مینویسید یا شروع به سخن میکنید، درس میگید. این آمده به گوش شنونده یا به چشم خواننده رسید، اما این تو نیست که از عقله شما آمده باشه مثل عشق، دیگه حالا چیزی تو عقلتون نباشه. تو عقلتون هست، تو خیال و وهمتون هست، تو محدوده کاغذ و کتابم هست. یه بشه من تجلی. تجلی اینه که در بالا هست هست، مرحله بعدیش تو میانیست، مرحله نازلش پایینه. تجافی اینه که وقتی بالا هست پایین نیست، وقتی پایین هست بالا نیست، مثل باران. حضرت فرمود خلقت به نحو تجلیست نه به نحو تجافی. الحمد لله المتجلی لخلقه به خلقه. این کلمه تجلی از کلمات نورانی اهل بیت است که در شما دعای شب 27 ماه رجب، ماه رجب که شب مبعث است، اونجا این کلمه نورانی می‌بینید که خدا تجلی اعظم کرده است. دعای شب 27 رجب همینه دیگه، تجلی اعظم به این است که حضرت را به مقام شامخ رسالت رسوند. تنزلشون به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. یتنزل الامر بینهن، از اون مراحل عالی امر الهی تنزل میکند تا به زید برسد. لذا میشه حبل الله، اگر اینو خوب نگه دارد میتواند ارتباطشو با ذات اقدس اله برقرار کند. همون ما عالم برای همین خلق کردیم، دیگه نیازی ندارد که ما لیعبدون رو بنه لیعرفون بگیریم. این آیه میگوید مسائل علمی راز و رمز خلقت است، اون آیه میگوید مسائل عملی و عبادت راز و رمز خلقت انسان است. انسان و جن برای عبادت خلق شدند، کل عالم برای معرفت اینا خلق شدند. لتعلموا ان الله يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. خب اگر خدا به کل شيء قدیر است، هیچ کس ناامید نمی شود. چرا یأس از رحمت کفره؟ یأس از رحمت یعنی دیگه کسی نیست که با مشکل ما حل کنه، این کفره دیگه. یه وقت است کسی میگه من دیگه لیاقت ندارم، اون حرف دیگه است. یه وقت میگه دیگه قدرتی نیست که مشکل ما رو حل کنه، خب این کفره دیگه. یأس از رحمت تنها معصیت نیست، یعنی دیگه نیست کسی که مشکل ما را حل کند. خب اگر کسی قدرت نامتناهی دارد، دیگه در برابر او نمیشه گفت که چون کل عالم رو او آفرید، کل عالم در اختیار اوست. لله جنود السماوات والارض، هر چه در عالم هست سربازان الهی هست و در برابر قدرت خدا یه چیزی استنکاف ندارد که. لذا اگر کسی معاذ الله بگه دیگه کسی نیست که مشکل، معنی که نفهمه داره چی میگه. و وگرنه یأس از ما لا یأس از رهبش الا القوم الکافرون. خب یتنزل الامر بینهن لتعلموا، پس کل خلقت برای اینکه شما عالم بشید، موحد بشید. حالا برکات دیگه دارد، حس جنبی است. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، دیگه جا برای یأس نیست. یه بیان نورانی مرحوم کلینی نقل کرد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک از جبهه‌های جنگ، اصحاب یه طرف، حضرت یه طرف قرار گرفت، یه حالا بارانی آمد یا آبی آمد، سیلی آمد، حضرت یه گوشه فاصله از نظامیای خود داشت و داشت استراحت میکرد. یکی از مشرکان از این فرصت سوء استفاده کرد، آمد بالای سر حضرت، شمشیری کشید، گفت من یونجی که حالا تو که ستادت از تو فاصله دارن، تو هم که تنها هستی زیر شمشیر منی، من یونجی که. مرحوم کلی نقل میکنه که ذات مقدس حضرت در کمال آرامش فرمود الله، یعنی بین شمشیر تو و سر من یه قدرت غیبی فاضل است. او باور نکرد، فشار آورد که شمشیر را بزند، سر خورد و افتاد و خودش یه طرف شمشیر یه طرف، حضرت پا شد شمشیر گرفت و بود حالا من جونجی که. عرض کرد کن غیر خیر آخذین، شما بزرگی، شما بخشنده ای، کن عفو که من به بزرگواری تو امیدوارم. حضرت فرمود پا شما بخشید، چون حضرت در تمام مدت عمر کسی رو نکشت. این میشه مظهر رحمتون للعالمین. هیچ وقت انسان ناامید نمی شود، ولی ممکنه بگه کار از دست من و زید ساخته نیست، اما وقتی یه قدرت بیکرانی تو عالم هست و به ما از هر چیز نزدیکتر است، معکم اینما کنتم هست اینه. و این سیدنا استاد فرمود این بیان نورانی کریم اهل بیت که فرمود فاصله بین زمین و آسمان ظاهرش میخواهید مد البصر، باطنش میخواهی دعوت المظلوم. فبود این منقاره روایات است. و فی السماء رزقکم اینه، دعای مظلوم اثر داره، سرش اینه. لتعلم ان الله على كل شيء قدير وقد ان الله قد احاط بكل شيء علما. این احاط بكل شيء علما غیر از احصا كل شيء عددا، خدا عدد هر چیزی رو میدونه، بله میدونه، اما جمیع احکام و حکمش هم میدونه، چون خودش داد دیگر. این احاطه به کل شیء علما اقوای از احصا کل شیء عدد است. اونجا عدد یه خصوصیت رقم رو میدونه، بله میدونه، اما حالا حکمشون چیه؟ وجوب، امکان، حق از باطل، از صدق از کذب، از حسن از قبیح، از خیر از شر، از جمیع احکام و حکم را میدونه. قد احاط الله بكل شيء علما. لذا در قیامت انسان تعجب میکند ما لا هذا الكتاب لا يغادر سه. فرمود چیزی مانع علم خدا نیست، نه بزرگی، نه کوچکی، نه دوری، نه تاریکی، نه ریزی. لا یعذب عن علمه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. تو زمین باشه باشه، در لیل باشه باشه، در نهار باشه باشه. لا یغیب یعذب عن لا یغیب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی الزمان ولا اصغر من ذلک. ولا خیلی خیلی ریز باشه میدونه، فی الارض باشه تو محجوب باشه میدونه، تو ظلمات باشه میدونه. امیدواریم که اونجا خیر و صلاح هست، خدا به این مملکت عطا کند. والحمدلله.